بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون دیدگاه، با درودهای صمیمانه خدمت شما، کوروش عرفانی هستم و با صدایی گرفته امروز در خدمتتونم برای برنامه کوتاهی که در این روز پنجشنبه 19 بهمن 1402 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2024 میلادی تقدیمتون میکنم. برنامه در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه و روز شنبه تقدیم شما عزیزان میشه و در روزهای جمعه فردا به طور مثال به ارائه برنامه کاوه آهنگر میپردازیم. روزهای شنبه برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان رو هم داریم و علاوه بر اون تولیدات دیگری مانند برنامه پرسش و پاسخ هست که مجموع اونها رو در وبسایت تلویزیون دیدگاه در اختیارتون میگذاریم و همینطور در کانال یوتیوب تلویزیون دیدگاه. با ما باشید بینندگان عزیز تا لحظات دیگر. خب در بخش نخست معمولاً به مبحث جنگ در خاورمیانه میپردازیم. همطور که میدونید وضعیت منطقه روز به روز در حال تشنج بیشتری هست. اسرائیل امروز هم به اصطلاح لبنان حمله کرد و با کشتن یکی دیگر از فرماندهان حزب الله کار تحریک حزب الله برای آغاز جنگ با اسرائیل رو ادامه داده. در همین راستا هم امریکا کمتر از 24 ساعت پیش بود که در عراق عملیات کرد و با کشتن یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق، او هم اونجا به دامن زدن داستان پرداخت و همینطور شاهد حمله به مواضع حوثی ها در خاک یمن بودیم که اون هم باز دردسر آفرین میتونه باشه. لذا چرخ در واقع ماشین جنگ در حال چرخیدن هست. اینکه آیا به سمت جنگ بره یا نه بحث دیگری است که باید مد نظر قرار داشت. به هر حال عدم پیروی نتانیاهو و داردسته از آنچه که مورد نظر دولت آمریکاست نشون میده که این قول خارج شده از بطری، در واقع قول اسرائیل، به این آسونی ها حاضر به تبعیت کردن از چیزی و کسی نیست و به همین دلیل الان داره مطرح میشه که شاید امریکا به طور مثال به طور یک طرفه بیاد و موجودیت دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه تا اسرائیل رو در مقابل کار انجام شده قرار بده. آیا این احتمال وجود داره یا نه، این رو خواهیم دید. ولی به هر حال معلومه که کنترل اسرائیل از دست آمریکا بیرون اومده. ما سالهای سالی که داریم میگیم در واقع این کنترل آمریکاست که به دست صهیونیسم اسرائیله، ولی خب یه عده‌ای دوست دارن برعکسش فکر بکنن. بر روی مراقب باشید عزیزان، به نظر میرسه که باند صهیونیست شکست خورده تروریست نتانیاهو در اسرائیل با شکست وحشتناکی که در نوار غزه خورده در پی تلافی بر کل منطقه هست، در پی فرار از بحران از طریق گسترش بحران هستش و همین هم میبایستی نسبت به قریب الوقوع بودن پدیده به اسم جنگ در خاورمیانه من شما رو حساس بکنیم. توصیه میکنم به طور جدی اخبار و گزارش ها رو عزیزان رصد بکنید و در صورتی که میبینید به این سمت و سو میره حدس بزنید چه آینده در انتظار کشور هست و خودتون رو برای اون آماده بکنید. عزیزان قضیه جدیه، میبایستی به طور جدی پیگیر باشید. با ما باشید تا لحظات دیگر بینندگان عزیز و گرامی. خب بینندگان عزیز، همونطور که در هفته ها و ماه های گذشته خدمتتون گفتیم، روند فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و تابع اون فروپاشی کل کشور در حال انجام هست و حالا افراد هرچه بیشتری دارن به همین نتیجه گیری میرسن که یک چنین نظامی نمیتونه دووم بیاره و کارش به صورت مشخص میتونه تموم شده باشه. گزارشی هست که سایت اقفی رادیو بین المللی فرانسه منتشر کرده از قول نیکولا بابرز که نویسنده و تحلیلگر فرانسویه، در مقاله‌ای که انتشار داده اشاره میکنه به احتمال فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی. ببینید، میگه فروپاشی رژیم ایران اجتناب ناپذیر است، غرب باید آماده باشد. این همین جمله رو ما هم میتونیم استفاده بکنیم عزیزان. فروپاشی رژیم ایران اجتناب ناپذیر است، ملت ایران باید آماده باشد. چرا غرب آماده باشه؟ به غرب چه ربطی داره؟ به ما مردم ایران باید ارتباط داشته باشه که یه رژیم کثافتی داره میره به سمت اینکه کله پا بشه و ما البته باید زحمتشو بکشیم و مملکت بیفته به دست کسانی که شایستگی اداره اون رو دارن. به نظر میرسه که حلقه محاصره قرار هست به دور رژیم جمهوری اسلامی سفتر و سختتر بشه. ساعتی پیش خبر رسید که مجموعه حساب‌های اینستاگرام و فیسبوک علی خامنه‌ای مسدود شده و این به معنی اینه که میخوان در واقع دستشون رو از صحنه ارتباطات بین‌المللی قطع بکنن. ولی از اون مهمتر خبری است در مورد محروم کردن بانک مرکزی بانک ملی ایران توسط بانک مرکزی عراق. ملاحظه بکنید، خبر میگه بانک مرکزی عراق جواز فعالیت بانک ملی ایران را لغو کرد. بنابراین بعد از خبری که بود در مورد محدود کردن دسترسی بانک های ایرانی به طور کلی به منابع ارزی در سیستم بانکی عراق، اینک میبینیم که صحبت از لغو جواز فعالیت بانک ها، اونم بانک بزرگ و مهمی مثل بانک ملی هست. و این حکایت از یک نکته ساده داره. دستور اومده برای عراق که بایستی اینها رو در محدودیت هرچه بیشتر و بیشتر قرار بدید. ببینید، تصور بکنید قیمت دلار چگونه بود، وضعیت اقتصاد ایران رو تصور بکنید. حالا همین دو تا سه تا منبع مالی داره دیگه برای اینکه بتونه یه حداقلی از دلار رو به دست بیاره. ترکیه است، عراق، امارات خیلی وقت با دشواری روبرو شده. ترکیه هم محدودیت داره میذاره، حالا عراق هم به عنوان تقریبا میشه گفت آخرین سنگر افتاده به جون نظام بانکی و مالی جمهوری اسلامی و داره اون رو محدود و محدودتر میکنه، که اگر این روند ادامه پیدا کنه عملا به معنی رفتن به سوی نوعی از قحطی ارزی در ایران داره، کمبود شدید ارز در ایران که باید مورد توجهمون باشه. معناش تورم بیشتره، گرونی بیشتره، افزایش قیمت دلار و تا به اون افزایش قیمت همه چیز. میدونید که قیمت دلار وقتی بالا میره همه چیز بالا میره، بنابراین منتظر تورم شدیدتر باید باشیم. و این روند میتونه عزیزان خبر از این بده که 1403 که گفته بودن بد و بدتر خواهد شد، الان داره اتفاق میفته و ما به سوی یک شرایط نابسامان اقتصادی داریم حرکت میکنیم. این که میبینید افرادی مثل آقای نیکولا بابرز تحلیلگر میان و اذعان میکنن به این نکته که فروپاشی رژیم ایران اجتناب ناپذیره، این بایستی در نظر بگیرید که با اتکای به برخی از شاخص ها مثل همین شاخص اقتصادیه که داریم در موردش صحبت میکنیم و این به اصطلاح ادامه این روند میتونه دشواری ها رو افزایش بده. به همین دلیل در بخش بعدی میخوام اشاره بکنم به اینکه آماده شدن برای فروپاشی رژیم حالا که مورد تایید به اصطلاح حتی تحلیلگران بیگانه هست برای ما چه معنی بایستی داشته باشه. با ما باشید عزیزان، این رو به عنوان بخش آخر برنامه کوتاه امروز در قسمت بعد با شما در میون خواهم گذاشت. بینندگان عزیز، احتمال فروپاشی یا احتمال بروز جنبش‌های گسترده اجتماعی در قالب شورش‌ها، اعتراضات، انفجار اجتماعی و غیره همون موضوعی که ما بارها و بارها بحث کردیم و گفتیم اگر قرار باشه نقطه ضعف‌های دفعات گذشته رو داشته باشه این بار هم میتونه اتفاق بیفته. چه کار باید کرد؟ باید رفت به سمت پر کردن حفره‌هایی که در گذشته در دل جنبش‌های اعتراضی مختلف 96 98 جنبش مهسا و غیره بوده و سبب شد که فرصت از دست بره. برای منظور اون مورد اساسی که ما اومدیم گفتیم بایستی بهش پرداخته بشه بحث رهبری کردن این جنبش‌ها هستش و از اونجایی که ما هیچ فرمولی برای رهبری کردن این جنبش ها تا حالا پیدا نکردیم بهتره بیایم روی فرمولی که احتمال بیشتری داره، شانس بیشتری داره برای اینکه بتونه اتفاق بیفته و اون رو ساختن و پرداختن و مستقر کردن یک رهبر فردی بر رأس جنبش دونستیم. گفتیم ضعف های اجتماعی خود رو، ضعف های معروف خود در زمینه کار جمعی رو میتونیم با وجود یک رهبر فردی به اصطلاح برطرف بکنیم، توازن ببخشیم. برای منظور اومدیم پیشنهاد دادیم که بریم به سمت فرایند تولید اجتماعی رهبر. یه نکته که امروز میخوام در برنامه کوتاه توضیح بدم، هموطنانی هستن که میگن ایده خیلی خوبیه آقای عرفانی ولی با این ملت باید چیکار کردش. اگر شما بدونید، بعد مثال میارن مثلا در مورد نمیدونم بیخیالی ملت، ترس ملت، نمیدونم رفتن به دنبال کار زندگی معمولیش و نپرداختن به سیاست و که همه اینا هم درسته، ولی یادمون باشه که ما این پیشنهاد رو برای ملت ایران ندادیم. آخه در کجای دنیا بوده که ملت بشینه استراتژی طراحی بکنه برای اینکه رژیم عوض بکنه؟ مثلا کار ملت نیست. در تمام جوامع تحولاتی از این دست کار نخبگان جامعه است. نخبگان کسانی هستند که به واسطه رسیدن به آگاهی از صف توده ها جدا میشن و جدا شدنشون به معنی نیست که میخوان سوار توده ها بشن، تو سر توده ها بزنن، توده ها رو غارت بکنن، چیکار بکنن. نه، این کار به اصطلاح نخبه گرایی طبقاتیه که در نظام سرمایه‌داری هم مثلا وجود داره. ما داریم در مورد نخبگان اجتماعی صحبت میکنیم، یعنی از بطن جامعه، متعلق به جامعه، جزئی از نیروهای درون جامعه هستن ولی در عین حال یه وجه تمایز دارن. اون وجه تمایز آگاهیشون هست، قدرت تشخیص درست منافع جمعی، این تعریف آگاهیه. قدرت تشخیص دارن، تا توده ها ندارن، یادتون باشه. اکثریت مطلق جامعه فاقد قدرت تشخیص درست منافع جمعی، به ویژه در کشورهای غیر دموکراتیک، کشورهایی که دموکراسی ندارن. به طور مثال کیا دارن؟ همون 1%ی ها. به اینا میگیم نخبگان اجتماعی، به اینا میگیم نیروهای مسئولیت پذیر به صورت مشخص. و یادتون باشه که شاخصی برای اینکه شما بدونید 1%ی هستید یا نیستید به صورت تعریف شده تو کتاب و فرمول ریاضی و اینا وجود نداره که بخواید. یه دونه شاخص ساده ما ارائه دادیم: من آیا منافع جمعی مردم ایران رو تشخیص میدم و برای این تشخیص خودم چی کار میکنم؟ چون ببینید، شما کسایی دارید مثلا تحصیل کردن، استاد دانشگاه، نمیدونم چی، اینا هم تشخیص میدن، اینا هم میدونن چی برای ملت خوبه، ولی صداشون در نمیاد، حرف نمیزنن، هیچ کاری نمیکنن. نه، اینا جزو نخبگان نیستن و اینا با همون 99%ی ها هست، هیچ فرقی نداره. مثلا میگم بالا سر یه مریضی باشیم، طرف داره میمیره، هیچ کدوممونم نمیدونیم که راه درمانش چیه، چی کار باید بکنیم. بعدن که یک مرده شه که بگه من میدونستم باید چی کار بکنم. خب به چه دردی میخوره آخه؟ میدونستی اگر به کار میبستی اهمیت داشت، ارزش داشت، نقش داشت، کار کرد داشت. وقتی تو دلت نگه داشتی به درد چی میخوره؟ حالا اون استاد دانشگاهی هم که میدونه چی به درد این جامعه میخوره ولی در راه تحقق اون هیچ تلاشی نمیکنه، مریضه داره میمیره، نمیگه بله من میدونم چی کار باید کرد. خب چی کار میکنی حالا خودت؟ میدونم. نیرویی که ما داریم صحبت میکنیم، موتور تغییر جامعه که در طول تاریخ هم همیشه این گونه بوده، نیروییه که قدرت تشخیص درست منافع جمعی رو داره و علاوه بر اون برای تأمین این منافع جمعی فعالیت میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، سازماندهی میکنه، مبارزه میکنه، آگاهی بخشی میکنه. اینا چقدر در درون جامعه؟ در بهترین حالتش 1%. شما میخواید بدونید جزو اون 1% یا هستید یا نه؟ یه سوال خیلی ساده رو از خودتون بپرسید: 1. آیا قدرت تشخیص درست منافع جمعی رو دارم یا خیر؟ میدونم چی برای ملت خوبه؟ حالا آزادی، دموکراسی، نمیدونم تغییر، براندازی، هر چی که هست، چی به نفع مردمه، چی به نفع جامعه است، چی به نفع ملت ایران هستش. و 2، بابت این چی کار میکنم؟ بابت این تشخیص درست خودم، بابت این که منافع ملی مردم ایران در گروه چه هست، چه میکنم، چه فعالیتی، چه تلاشی، چه پشتکاری، چه جدیتی از خودم به خرج میدم. اگر هیچ کدوم از این دو رو ندارید، نه قدرت تشخیص دارید نه احساس مسئولیت، شما جزو 1%ی ها نیستید، جزو 99%ی. 99%ی که کسی، جمعیتیه که در تعیین سرنوشت خود نقشی نداره، سرنوشت او رو یه عده دیگری تعیین میکنن. حالا اگر نخبگان اجتماعی باشن اونها، اگر نه از بیرون بیگانگان مثلا اونها تعیین میکنن. اگر یکی از اینها رو فقط دارید، قدرت تشخیص دارید ولی مسئولیت پذیری و عملگرایی ندارید، بازم شما جزو 1%ی ها نیست، جزو همونهایی هستید که سرنوشتشون رو دیگران تعیین میکنن. حالا اگر هر دو رو دارید، شما جزو 1%ی هایید. سوال: از زمانی که من تشخیص میدم که 1%ی هستم، وظیفه و کارم چیه؟ چی کار باید بکنم؟ اون هموطنانی که نشستن که اون 99%ی ها هم بیان انشالله 100%ی با هم بریم یه کاری بکنیم. بدونید که عبث‌ترین و بیهوده ترین ایده‌ای روی کره زمین رو دارید. هرگز و هرگز چنین اتفاق نمیفته. 99%ی کارش اینه که نون در بیاره، بخوره، بچه درست کنه، نوه درست کنه، زندگی کنه، سپر در بود آغون ماشینش رو تعمیر بکنه. کارو اینجوری بسلو. چه ربطی به اینکه بخواد بیاد سرنوشت تاریخی خودش رو عوض بکنه؟ مگه زمانی که مغولان اومدن 99% ایرانی ها مقابل اینها وایسادن؟ مگه زمانی که تازی ها اومدن 99% 1% وایساد، 1% مقاومت میکرد؟ سیاه جامگان و سرخ جامگان و سربداران و اینا همه همون زیر 1% بودن. در کل ایران 99% سرش انداخته بود پایین که یا شمشیر بزنن یا رحم بکنن بذارن نونشو در بیاره و بخوره. این در مورد همه ملت هاست و فکر نکنید فقط ویژگی ملت ما هستش. حالا از زمانی که من منتظر دیگری نیستم، یه موجود مستقلم. که حالا در ادامه این مباحثی که در مورد مدرنیته و غیرزالک در این برنامه دیدگاه، برنامه مشترک با تلویزیون چنل وان من دارم توضیح میدم، به اینجا هم میرسیم که عنصر مستقل به عنوان فرد کیه، چیکار میکنه. ولی شما اگر میخواید عزیزان عامل تغییر در جامعتون باشید، برای ایجاد تغییر منتظر دیگران نمیشید، منتظر هیچ کس نمیشید. واسه همینه که تو برنامه من تاکید دارم فقط و فقط در مورد خودتون تصمیم بگیرید، در مورد فرد خودتون، در مورد شخص خودتون، و به هیچ عنوان دنبالی نباشید که خواهرم چیکار میکنه، داداشم چیکار میکنه، پدرم چیکار میکنه، فرزندم، معلممون، نمیدونم دوستم، همکارم، همسایه‌مون، سایرین، دیگران، مردم. نه. اگر اینجوری کردید شما هم یه بخشی از همونا هستید. بهانه ای آوردید برای اینکه بشینید سرنوشتتون رو یکی بیاد تعیین بکنه، تو سرتون بزنه، جمهوری اسلامی یه دیگری درست بکنه. همین اتفاقایی که تا حال تو تاریخ ایران افتاده، مشروطه رو از چنگمون در آوردن، ملی شدن نفت رو، دولت ملی مصدق رو از چنگمون در آوردن، شرایط تحول دموکراتیک در سال 57 رو از چنگمون در آوردن، بعد تمام ثروت ها و دارایی و هرچی داشتیم رو از چنگمون در آوردن. چیکار کردیم؟ 99% ها چیکار کردن؟ پذیرفت، کنار اومدن، یه راهی پیدا کردن که با ظلم، با ستم، با دروغ، با کودتا، با نمیدونم عقبازی، با قارت یه جوری بتونن زندگیشون رو بگذرونن، فوت بکنن، توی کفن کربلا بپیچوننشون، بکننشون تو زمین. این کل کاریه که 99% بلده. ولی خب اونا نیستن که اونا که بازیگر تاریخ نیستن، اونا تماشاچی تاریخ هن. صحنه تاریخ به درد بازیگرا میخوره. و اگر میخواید بدونید شما بازیگر تغییر تاریخی کشورتون هستید، به خودتون بگید آیا من برای عمل کردن منتظر دیگران میشم یا اتکا به درک و مسئولیت پذیری خودم میکنم. اگر منتظر دیگرانید، بدونید شما هم تماشاچید، علکی هم اینجوری رفتید روی صحنه، میندازنتون کنار. به درد صحنه، به قول معروف تئاتر تاریخ یک کشور و تغییر در تاریخ یک کشور نمیخورید. اما اگر بازیگر واقعی هستید، بازیگر واقعی اونیه که منتظر کسی نمیشه، منتظر تماشاچی نمیشه که. نمایش رو که تماشاچی شروع نمیکنه که. تماشاچی نشسته دست بزنه، تشویق بکنه. تماشاچی نشسته که شما بازی رو به پیش ببری، او دنبال بکنه. آره ممکنه مثلا در روز آخر اینا هم بیانی اسلحه‌ای بگیرن دست، یه چند تا آخوند و پاسدار اینا رو بزنن تیکه پاره بکنن، ولی اونا که بازی رو به پیش نمیبرن، بازی رو شما به پیش میبرید، شمایی که درک دارید، مسئولیت پذیری دارید. حالا این مقدمه طولانی رو گفتم که بیام روی اصل مطلب. پیشنهاد ما برای به اصطلاح تولید اجتماعی رهبر، این برمیگرده، این تولید برمیگرده به بازیگران نه تماشاچیان. یعنی شما برای ما مثلا مینویسید که آقا من خیلی دوست دارم این کار رو بکنم اون کار کنم، ولی مردم نمیدونه. خب چه ربطی به مردم داره این داستان؟ بله، اون بستری که باید شما برید توش کار بکنید بستر مردمیه، ولی نه اینکه برید اونجا همه شما رو روی شونشون بگیرن و حلو حلواتون بکنن. که وقت میخواد، حوصله میخواد، کار میخواد، فعالیت میخواد، ابتکار میخواد، خلاقیت میخواد، حواس جمعی میخواد، متانت میخواد، هوشیاری میخواد، فکر میخواد، ایده میخواد، تا بتونید مستعدترین عناصر رو جلب و جذب بکنید. خودتون رو در مرکز یه دایره ببینید، بعد همینجوری حلقه حلقه افراد مستعد و مستعدتر. اولین حلقه مستعدترین افراد جامعه هن که چیکار میکنن؟ به حرف شما گوش میدن. بعد که باور کردن میرن خود اونا حلقه دوم رو، سوم رو، چهارم رو همینجوری میسازن و میرن جلو. فرایند تولید اجتماعی رهبر. لذا اگر میخواید وارد این فرایند بشید عزیزان، شرط و بهانه و عذر و اینها زیاده. یعنی چیزهایی که بتونه من و شما رو از انجام این کار منصرف بکنه فراوونه، هزار هزار هستش. مردم اینجوریه، شرایط اونجوریه، خارجی ها اونجوری میگن، حالا قرار اینجوری بشه، انتخابات حالا ببینیم چی میشه، فوتبال اونجوری شده، ممکنه جنگ، هزار و یک بهانه هست که من فعلا کاری نکنم، دست به دست بذارم و نگاه بکنم. مثلا خب ما میگیم این به درد چیزی که این تحلیلگر داره میگه نمیخوره دیگه. میگه فروپاشی رژیم ایران اجتناب ناپذیر است، یعنی حتمیه، غرب آماده باش. حالا ما داریم میگیم مردم ایران آماده باشید، آماده باشید برای اینکه کلی کار هست، کلی مسئولیت هست. فروپاشیدن نظام به معنی فروپاشیدن اقتصاد قبل از اون، به معنی فروپاشیدن جامعه است، به معنی از دست رفتن نظم اجتماعیه، به معنی بی‌نظمی، به معنی آشوبه، به معنی ناامنیه. و اینا رو کی میخواد اداره بکنه؟ وقتی حکومت مرکزی داره میپاشه، وقتی پول ندارن، کی قرار اینا رو اداره بکنه؟ کی قرار به اینها برسه؟ اینجاست که ما میگیم شما هموطنان عزیز برای اینکه بدونید چی کار بکنید به یک رهبر احتیاج دارید. اگر اون رهبر باشه میشه حرکت رو رهبری کرد. یادتونه گفتم گزاره درست در تمام دنیا، مثلا کشورهایی که نمیدونم سابقه کار جمعی دارن، دموکراسی دارن، چی دارن چی دارن، گزاره درست اینه. باید رهبری شکل بگیره، از توش رهبر بیرون بیادش. منطقیه دیگه. اول باید یه جریان رهبری شکل بگیره، بعد یه رهبر به وجود بیاد. این فقط در مورد بعضی از کشورها درسته، ولی به طور قطع در مورد کشور ما، جامعه ما درست نیست، کار نمیکنه. نمیتونیم بگیم رهبری شکل بگیره، از توش رهبر بیاد. این فرمولیه که نمیدونم تو کره جنوبی ممکنه کار بکنه مثلا، یا کجا کجا کجا، ولی نه ایران. در مورد ایران چه جوریه؟ رهبر باید شکل بگیره، رهبر رهبری به وجود بیاره. این جواب برای که برعکسشو 40-45 سال تلاش کردیم جواب نداد. هی رفتیم شورا درست کنیم، جبهه درست کنیم، و ما کردیم، ما خارج از کشور این کار کردیم، ما جبهه جمهوری دوم رو ما به وجود آوردیم، تجربه کردیم، کار نمیکنه. اصلا توی رگ و پوست و گوشت و سخون ایرانی همچی چیزی نمیره که چی؟ 5 نفر جمع بشیم رهبری بکنیم، بعد از بینمون یه رهبر، 5 تاشون میگن اخو رهبر که اینجا نشسته، ای بابا میگه نه یه دونه از شما پنج نفر، میگن یه دفعه بگو نمیخوای کار بکنی دیگه، یعنی تو نمیدونی که مثلا از این پنج نفر بهترین و مستعدترین و مناسبترین و همه چی ترینش من هستم. بعد میگه خب اون بغلی هم همینو میگه، خب میگه بغلی به خود میگه، بعد از بغلی میپرسی میگه این بغلیه به خود میگه، دعوا هنش تا این شعب از توش در میادش. بنابراین همونطور که هموطنان بختیاریمون میگن it doesn't work، کار نمیکنه اصلا و ابد، به فکرش نباشید، وقتتون رو هدر ندید، انرژیتون رو هدر ندید. یه دی 45 سال روی این وقت گذاشتن، پیر شدن، مردن تفلک ها، و همچین پدیده ای به اسم رهبری دموکراتیک و اتحاد برای رهبری و شورای رهبری و جبهه برای اصلا و ابد خوابش رو ببینید. و به معنی این نیستش که این فرمول بده ها، این فرمول خوب نیستش، قشنگ نه قشنگه ولی کار نمیکنه، برای ما ایرانی ها کار نمیکنه. ما ایرانی ها یک نفر، فقط یک نفر، دو نفر هم باشه از توش سه تا انشاب در میادش، یک نفر باید به عنوان رهبر حضور داشته باشه. بعد از 90 میلیون ایرانی 100 میلیون ایرانی میتونه ازش تبعیت بکنه، پیروی بکنه. این فرمولیه که کار میکنه. اگرم بر این باور هستید که نه آخه این دیکتاتوری میشه، دیکتاتور میاد، دیکتاتورا ایجوری هن اوجوری هن و اینا، همش ممکنه، کاملا امکان پذیره، ولی اینه بودور که باره. مثلا بخواید برید به پای چیز دیگری پیدا نمیکنید، کار نمیکنه، جواب نمیده، عمل نمیکنه، برای ما ایرانی ها جواب نمیده. حالا این دوتا بحث رو به هم وصل کنیم به عنوان نتیجه گیری. من اگر جز به نخبگان اجتماعی هستم، اگر بازیگر تاریخم، اگر منتظر نیستم، منفعل نیستم، کننده هم، یعنی قدرت تشخیص دارم و قدرت تشخیصم هم پیاده میکنم، عمل میکنم، احساس مسئولیت میکنم نسبت به آگاهی خودم، در این صورت میرم میگه عمل میکنم. چیکار میکنم؟ یک نفر رو که مناسب میدونم برای این کار میبرم در درون جامعه و صبح زور شب تلاش میکنم برای اینکه به عنوان رهبر بتونه برای جامعه و این جنبشی که لازم داریم و این فروپاشی که این تحلیلگر فرانسوی داره پیش بینی میکنه اونجا باشه و آماده باشه که ما رو رهبری بکنه. ما رو یعنی 100 میلیون از 90 میلیون ایرانی رو رهبری بکنه. ببینید پس با داشتن یک نفر به عنوان رهبر ده ها میلیون نفرمون فعال میشه، ولی ده نفرمون با یه چیزی به اسم شورای رهبری و جمع رهبری و اینا فعال نمیشه. میگه چرا؟ برای اینکه داشتیم دیگه، ده تا بیست تا شورا، شورای ملی، شورای نمیدونم چی اصلا. تا موقعی که یک رهبر بیاد، جامعه بیاد پشت سرش، بعد ببینید چه قوقایی میکنه. رژیم جمهوری اسلامی رو با سه سوت میکشه پایین، تمام مشکلات و مسائل و غیر و ذالک رو میتونه حل و فصل بکنه، به شرط اینکه این پدیده رو داشته باشه. این چیزی که کمبود داره، و میدونید از کی کمبود داره بابت این داستان؟ بعضی ها میگن مثلا از سال 57، بعضی ها میرن عقبتر از 1332، بعضی ها میرن عقبتر نمیدونم تا میرسن مثلا به یک کسی مثل نادر. نادر میخواد شمشیر زنه چی بود اون داستانه؟ میگفت من بودم، میبینی چه خوب شمشیر میزنم، کله دشمنو میزنم عین توپ فوتبال میره هوا. من بودم، نادر نبود، ماها بودیم، ما 90 میلیون ایرانی برای ایجاد تغییر، برای نجات کشور رهبر نداشتیم، نادر نداشتیم. این فرمولیه که کار میکنه. اصلا هم بهترین فرمول زیبای دموکراتیک قشنگ روشنفکری مدرن نمیدونم خوشگل اکادمیک و اسکولاستیک نیست. خیلی هم همچین درود آقون و قدیمی و کهنه به نظر میرسه ولی کار میکنه. میدونید شما مثلا میخواید یه سیب پوست بکنید، نمیرید که پیشرفته ترین کامپیوتر جهان رو که دیروز اختراع شده مثلا به قیمت 70 میلیون دلار دارن میفروشن بیارید بگید این سیبو بر... میرید یه چاقو که اختراع 10,000 سال پیش رو میگیرید راحت سیبتون رو پوست میکنه. برای هر چیزی باید ابزار مناسبش رو پیدا بکنه. رهبری جمعی و شورایی و دموکراتیک و جبهه و اینا خب معلومه مدرنه قشنگه، ولی به درد آلمان و نمیدونم هلند و لوکزامبورگ و دانمارک و اینا میخوره، به درد ما نمیخوره که، به درد ما ایرانی ها نمیخوره که. اما کی فرصت داشتیم این چیزا رو یاد بگیریم، تمرین کنیم، تجربه بکنیم که حالا بتونیم رهبری شورایی مثلا را بکنیم؟ حرفا کدومه؟ یک نفر میفته اون جلو و میلیون ها نفر پشت سرش این کار میکنه، این جواب میده. بنابراین شما عزیزانی که به عنوان بازیگران اجتماعی، بازیگران تعیین کننده تاریخ هستید، سعی بکنید برای خودتون این نقش رو قائل بشید که چنین فردی رو، فرد مناسب برای این کار رو پیدا بکنید. بعد که بر سرش یک دو سه نفری که هستی توافق کردید، ببرید این رو در درون جامعه مطرح کنید، جا بندازید، دلایل خودتون رو ارائه بدید، استدلال بیارید، به هر طریق که میتونید، بحث، گفتگو، نمیدونم نوشتن، از شبکه اجتماعی استفاده کردن، در و دیوار اسم او رو نوشتن، رو اسکناس نوشتن، بنر آویزون کردن، هر راهی که میتونید فرد مورد نظر خودتون رو. نه منتظر باشید کسی به شما بگه این فرد کیه، کجاست، خودتون باید پیدا بکنید. و اگر نمیدونید چیه و کیه، بدونید این کار کار شما نیست. به اصطلاح از اون طرف یادتون باشه که این فرد مورد نظر باید چه خصوصیاتی داشته باشه. گفتیم باید ارتباطگر خوبی باشه، مدیر خوبی باشه و برای چند روزی لااقل فرمانده خوبی باشه. این ستا رو که داشت، دومش هم به خارجی و هیچ بیناموس بیگانه‌ای وصل نبود، بدونید آدم خوبی، آدم به درد بخوری. زن، مرد، ناشناس، معروف، داخل، خارج فرقی نمی‌کنه. برید به پایین که مطرحش بود. و مطمئن باشید به این واسطه به تدریج این کسی که مورد نظر شماست شروع میکنه برای خود پایگاه اجتماعی پیدا کردن، استقبال اجتماعی که ازش شد، میبینید که دیگران میان و کار شما رو چقدر آسون میکنن و در یک جایی این فرد به عنوان رهبر مستقر میشه و هممون میتونیم به اصطلاح از پتانسیل خودمون استفاده بکنیم، به واسطه وجود این رهبر بریم کار رو تموم بکنیم. و فراموش نکنید که کار زیادی داریم. کارمون عبارت است از کنار زدن رژیم جمهوری اسلامی از قدرت، ممانعت از تجزیه و فروپاشی کشور، حفظ امنیت کشور، امنیت مرزها، امنیت داخل و بعد تلاش برای تأمین نیازهای مردم، آب، برق، نان، غذا، خوراک و غیره، و بعد به تدریج شروع کردن به رسیدگی زیربنایی و ریشه‌ای به مسائل اقتصاد کشور، فرهنگ کشور، ورزش کشور، نمیدونم آموزش و پرورش، چی 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 چی، همه اینا باید مورد پردازش قرار بگیره، همه اینا باید مورد مدیریت قرار بگیره. تنها خبر خوب میدونید چی عزیزان؟ ما ایرانی ها به واسطه 10,000 سال تاریخ، 10,000 سال طولانی ترین تاریخ بشر به سلام، به واسطه 10,000 سال تاریخ 10,000 سال تجربه داریم. و اگر بتونیم از تفرقه و پراکندگی بیرون بیایم به واسطه داشتن یک رهبر، میتونیم قوقا بکنیم. همین کشوری رو که الان ازش به عنوان ویرانستان ایران نام میبرن، میتونیم به پیشرفته ترین کشور جهان تبدیلش بکنیم، مرفه ترین کشور جهان تبدیل بکنیم. دلیل این که میبینید اومدن ما رو سر کار گذاشتن با فرمول های عجب و جق، برای این بود که نریم به دنبال فرمولی که جواب میده. فرمولی که جواب میده اینی که یه رهبر به درد بخور لازم داریم، یه رهبر مردمی احتیاج داریم، یه رهبری که گفتیم افتخار بکنه به این که نوکری ملت ایران رو بکنه، خدمتگزاری ملت ایران رو بکنه. به چنین رهبری احتیاج داریم. اگر پیدا کردید برید در جامعه مطرح بکنید، بذارید جا بیفته، جا و جایگاه پیدا بکنه، پای و پایگاه پیدا بکنه، و در یک جایی خواهید دید که مبارزه اونقدرها هم، یعنی مبارزه برای ایجاد تغییر اونقدرها هم دشوار نیست، اونقدر هم در بنبست قرار نداره و میشه رفت و کار رو تموم کرد. سپاسگزارم. دعوت میکنم نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. عزیزان، شماره تلفن هست برای تماس با ما و همینطور شماره آدرس ایمیل ما didgah@yahoo.com هست که میتونید به اون مراجعه بکنید. و همینطور دعوت میکنم به استفاده از شماره واتساپ ما. ملاحظه میکنید 201-818-501-828-22 و آدرس ایمیل ما didgah@yahoo.com. فردا در برنامه کاوه آهنگر من ضمن بررسی شرایط بین المللی میام روی شرایط حساس منطقه و به ویژه روی همین فرضیه فروپاشی. میخواییم ببینیم چرا این تحلیلگر سیاسی بر این باوره که رژیم جمهوری اسلامی محکوم به فروپاشیه و چرا به غرب میگه آماده باش، میخوان چیکار بکنن و ما باید چیکار بکنیم، ما ملت ایران. چرا اونا میگن آماده باشید برای دوباره به دست گرفتن سرنوشت ملت ایران، و اگر یه بار میخواییم که اینجوری نباشه چیکار باید بکنیم. اینها رو در برنامه فردا، برنامه کاوه آهنگر، با هم بررسی خواهیم کرد. با سپاس تا فردا. بدرود.